أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في أن ملكية الخمس هل تتعلق بمنصب مرجعية الإفتاء أو أن الخمسة ملك للولاية الشرعية على الحكومة، يعني للفقيه الجامع لشرائط الفتوى والقيادة المتولي لأمر الحكومة. عمدة الدليل على تنقيه هذه المسألة هو النصوص، هي النصوص الواردة. من هذه النصوص معتبرة أبي علي حسن بن راشد. هذه الرواية الأقوى بل المتعين اعتبار سندها ووجه دلالتها أن الإمام عليه السلام جعل ما لا يورث ملكا لمنصب الإمامة، ولما كان من ضرورة المذهب أن الخمسة ليس ملكا شخصيا للإمام المعصوم وليس قابلا للتوريث، من هنا يدخل في كلامه عليه السلام بأنه يكون من قبيل ما يكون ملكا لمنصب الحكومة، لمنصب الإمارة، لمنصب الإمامة، ملك للمنصب على أي حال. قد يشكل بأن في هذه المؤتبرة ليس ذكر للخمس، لم يتكلم الإمام عليه السلام بعنوان الخمس، ولعل ما لا يورث يكون من قبيل سفه المال، فما لا يورث ويكون ملكا لمنصب الإمامة يمكن أن يراد به سفه المال، لأن سفه المال أيضا ملك لمنصب الإمامة وليس قابلا للتوريث. فأي دليل على تعين قوله عليه السلام ظهوره في الخمس؟ الجواب أن هذا الإشكال، وأنه أولا يكفي لهجية هذه الرواية على كون الخمس ملكا لمنصب الإمامة لا لشخصه، مجرد الالتزام بالإطلاق، ولا ريب ولا إشكال في شمول كلامه عليه السلام بالإطلاق للخمس، حيث جعل عنوان ما لا يورث من قبيل ملك المنصب، وكون صف المال من قبيل ملك المنصب لا ينافي كون الخمس أيضا كذلك، لأن كليهما يكون مما لا يورث فيكون مقابل ما يورث، ويدخلان في عنوان ما لا يورث ويكونان من قبيل ملك المنصب. هذا أولا. وثانيا نقول بل يتعين في الخمس، وذلك لأن صف المال لم يكن موجودة بعيد الأئمة عليهم السلام، لأنه يكون من غنائم الحرب، ولم يكونوا مبسوطي الأيدي حتى يقع في أيديهم صف المال. وعلى فرض وجود صف المال من عهد الغزوات افرض او باي سبب في ايديهم لم يكن متوفرا كثيرة، لان الراوي يقول نؤتى بالمال، نؤتى يعني شيئا فشيئا وتدريجا، هذا اصلا منصرف عن صف المال، صف المال لا يؤتى تدريجا، انما يكون من غنيمة الحرب مخصوص بالإمام عليه السلام كالفارة دابة الفارهة وغطاء الملوك ونحو ذلك. فصف المال ليس داخلا في هذا التعبير، منصرف هذه الرواية منصرفة عن صف المال. فأما الهدايا والنذورات كلها يكون ملكا لشخص الإمام ويورث، فهذه الأمور أيضا هذه يعني عناوين خارجة عن عنوان ما لا يورث. فيتعين في الأخماس، في الأخماس فقط حتى دون الزكوات، لأن الزكوات التي أوساق الناس ليس يعني لا لم يكن الأئمة عليهم السلام يأخذوها لأنفسهم، بل مصرفها الفقراء فقط مساكين إلى آخر. والذي يؤتى شيئا فشيئا مستمرا وتدريجا للأئمة عليهم السلام في هذه المؤتبرة يتعين في الخمس، لأن النصوص متضافرة دلت على أن الخمس كانت من سيرة أهل البيت، أخذ الخمس، وكان من سيرة الأصحاب، أصحاب الأئمة عليهم السلام إعطاء الخمس إلى الأئمة عليهم السلام، ولذا لا إشكال في دلالة هذه الرواية. أما سندا قلنا أبي علي حسن بن راشد، ثلاث أشخاص، اثنان منها غير ثقه، أحدهما الثقه، أما الثقه فهو الذي يروي عن الإمام الهادي عليه السلام أبي الحسن الثالث، وأما غير الثقه فأحدهما من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام والآخر من أصحاب الرضا عليه السلام. في هذه الرواية صرح بأن أبي علي حسن بن راشد يروي عن الإمام أبي الحسن الثالث الهادي عليه السلام وهو من آل مهلب، وقد صرح النجاشي وغيره بوثاقته، فلا إشكال في هذه الرواية سندا ودلالة. وأدل من هذه المعتبرة ما رواه السيد المرتضى عن كتاب المحكم بالمتشابه عن تفسير النعماني، فأما الخام أما وجه الإمارة فالخمس، يعني صرح الإمام عليه السلام بأن الخمس من قبيل وجه الإمارة، الإمارة يعني الحكومة. فدلالة هذه الرواية صريحة في المطلوب، وإنما الكلام في سند هذه الرواية، ضعفنا سند هذه الرواية سابقا لأن كان بناؤنا على تضعيف وضعف علي بن أبي حمزة البتائني، ولكن لما قوينا واستدلنا على ذلك بوثاقة علي بن أبي حمزة البتائني هذه الرواية أيضا تصبح موثقة. وعما أحمد بن يوسف اليعقوبي الباقي في سنده فالأقوى كما استظهره السيد الخوئي، هو متحد مع مولى بني تيم الله وهو ثقة أيضا، فلا إشكال في أحد من رجال سند هذه الرواية، يعني كل الروايات التي ينقلها سيد المرتضى عن رسالة المحكم والمتشابه، بذلك يصح جميع هذه الروايات يعني في الحقيقة. فهذه الرواية أيضا لا إشكال في دلالتي، كما لا إشكال يقينا في سنده على المطلوب، ورواية أخرى أيضا يأتي بيانه. إن إجمال كلام بود. خب إن مسألة مسألة بسيار مهمية که آیا خمس در حقیقت شارع مقدس ای رو ملک منصب حکومت، حکومت که میگیم یعنی ولایت شرعی بر حکومت، ولایت شرعی که از جانب ائمه معصومین علیهم السلام فقیه برای این ولایت نصب میشود، یعنی فقیه جامع شرایط فتوا و قیادت با هم، که متصدی و متولی امر چی است؟ آقا حکومت. خب آیا خمس ملک منصب ولایت شرعی بر حکومت یا نه ملک منصب مرجعیته، ولی اینکه مرجعیت عهده‌دار حکومتی نباشن، کما اینکه در طول قبل از این انقلاب همینطور بود و الان هم همینطوره. خب یه فقیه جامع شرایط فتوا و قیادت این متولی چی میشد؟ آقا حکومت به انتخاب مردم. و آیا ملک این منصبه یا مرجعیت؟ خب عمده در این قضیه روایات هست، چون امر توقیفی هست، هیچ کس نمیتوند این رو به یک اجماعی که در بین نیست و متعرض این قضیه را هم خیلی نشدن قدما به اصطلاح توجه فرمودید، ولو اینکه حالا در کلمات قدما مراجعه بکنید مثل خمس و امثال هم رو ملک ظاهر کلماتش این است که ملک در واقع نائب الامام هست، ولیکن با توجه به اینکه اون عهد مبسوط الید نبودن و خمس رو هم فقهای ما میگرفتن، خب طبعا این نمیتونیم بگیم که مقصودشون ولایت شرعی بر حکومت بوده. و روایات رو باید ببینیم. بله، در یه روایت که مثل قائلینی که استدلال میکنن به اینکه ملک منصب هست، این معتبره ابی علی حسن ابن راشد هست که این روایت در جلد ششم وسائل اسلامیه یعنی کتاب الخمس ابواب ما یجب و بعد ابواب الانفال، بله باب دو از ابواب انفال حدیث شش، درد و به اسنادهی ان ابی علی ابی علی ابن راشد قال، یعنی شیخ صدوق مقصودش هست، قلتو لعب الحسن انا نعطا به شی فیقال، یعنی ما نعطا به شی یعنی یک بار نیست، استمرار دارد که ربع ما یعنی نعطا به شی، فیقال هازا کان لعبی جعفرین علیه السلام، و گفته می شود که این برای امام باقر علیه السلام بود و کان اندنا نزد ما بوده، فکیف نسنا ما با این مال چیکار بکنیم؟ این رو ابن راشد میگه. فقال علیه السلام ما کان لعبی، به این ابی جعفر مقصود امام جواد علیه السلام هست، معذرت میخوام چون ابو الحسن الثالث امام هادی هست، این ابی جعفر ثانی مقصود هست که امام جواد علیه السلام هست. فقال علیه السلام ما کان لعبی به سبب الامامه فهودی، آنچه که برای پدرم بود به خاطر منصب امامت، این به سبب الامامه یعنی ملک شخصیش نبوده، قابل توریث نبوده، به سبب امامه ملک او بوده، این برای ماست، برای من هست، یعنی میگه میفرماد، یعنی به همون سبب امامت دیگه، که معلومه که وقتی که برای پدر بزرگوارش به سبب امامت بود برای من هست، یعنی برای من هم به همون سبب امامت چی آقا هست. و ما کان غیر ذلک فهو میراثون، مقابل انداخته، اما غیر این باشد اونها ملک شخصی هست و به ارث باید تقسیم میشه، همش مال من نیست، میراثون علی کتاب الله و سنت نبیه. خب این روایت اجمالا الان دلالتش معلوم هست فل جمله، حالا من در توضیح دلالتش دفعه دخل بکنیم شرح بدیم، نقض ابرام هست، اما سند این روایت رو عرض بکنم که صدوق میگه که به اسنادش به ابی علی ابن راشد، این ابی علی ابن راشد در واقع اسمش حسن ابن راشد هست، و این حسن ابن راشد مکنا به ابی علی بین سه نفر هست، یعنی به سه نفر اطلاق شده، یکی معاصر امام صادق علیه السلام هست که این معاصر امام صادق علیه السلام در واقع تضعیف شده و این رو نجاشی تضعیف کرده، این شخص رو که حسن ابن راشد است که لقبش کوفی هست، مولا بنی عباس، که ابن غزائری تضعیفش کرده و کسی هم توثیقش نکرده. خب این یکیه، یکی هم حسن ابن راشد تفاوی هست که این هم از اصحاب امام رضا علیه السلام هست و نجاشی تضعیفش کرده، این دو تا ضعیفن، اما یکی دیگه هست که مسما به حسن ابن راشد هست، ابی علی الحسن ابن راشد، که از اصحاب امام هادی علیه السلام هست و شیخ و علامه هلی تصریح به وثاقتش کردن و همچنین شیخ مفید، ایشون رو از فقهای اعلام و رؤسای اجله فقهایی که المأخوذ منهم الحلال والحرام گرفته. باز شیخ طوسی در کتاب غیبتشون رو از وکلای ممدوحین امام ذکر کرده. این قرائن یکی دوتا نیست بر وثاقت ایشون که خیلی روشنه و علاوه بر اینکه تضعیفی هم ایشون چی آقا نداره، پس وثاقتشون مسلمه. این رو همه اتفاق کردن که از اصحاب امام هادی علیه السلام هست. خب اینجا هم در متن روایت چی داشتیم آقا؟ قلت لابوالحسن الثالث علیه السلام. از این جهت متعین هست که این شخص هست. و اما سند میموند کلام در سند شیخ صدوق به این ابی علی، در سندش اینه، ایشون صدوق دارد که و ما کان فیه عن الحسن ابن راشد فقد رویته عن ابی رضی الله عنه، عن ابی، خب عن سعد ابن عبدالله اشعری، این دوتا که شک در وثاقتشون نیست، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، اینم که معلومه قومی که وثاقتش از هر من الشمس از اجلاس، و ابراهیم ابن هاشم، یعنی دوتایی با هم، عن القاسم ابن یحیی، عن جده حسن ابن راشد، که معلوم میشه که این قاسم ابن یحیی هم طبقه کی بود آقا؟ ابراهیم ابن هاشم. خب خود ابراهیم ابن هاشم معاصر کی بوده؟ امام عسکری علیه السلام، توجه فرمودید، کاملا طبقهش میخورد. این جده الحسن بن راشد مقصود همون هست که از امام هادی علیه السلام نقل کرده و این سندش دیگه هیچ گونه خدشه چی آقا نداره، روشن. البته یک سنده، سند دیگری هم بازشون صدوق داره ذکر کرده که این سند ایشون هم به ایشون صحیحه، طریق ایشون به بله ابی علی ابن راشد این صحیحه، پس هم سند ایشون به ایشون اولا صحیحه. فقط میموند قاسم ابن یحیی، قاسم ابن یحیی هم آوردیم در جزوه که ایشون ولو اینکه توثیق صریح ندارد اما کثیر الروایه هست، لو کان فی قدح لبان، صاحب کتاب معروفی است بین اصحاب فی آداب امیرالمومنین علیه السلام و در سند کامل الزیارات واقع شده، در تفسیر قمی واقع شده علی بن ابراهیم، این هم معیدات دیگه، توجه فرمودید. خب این از این جهت سند. از جهت دلالت خب خدشه میشه، همینجور که در بخش عربی عرض کردم، خدشه اینه که خب در این متن روایت چی اومد آقا؟ در متن روایت اومده که بله انا نعتا به شیء، برای ما مال میارن مستمرن کرارن، فیقال هازا کان لعبی جعفرین، این مال امام جواد علیه السلام بود، در نزد ما بود، اندنا، فکیف نسنه. این حضرت جا فرمود ما کان لعبی به سبب امامه فهوبدی و ما کان غیر ذالک فهو میراثون، مقابل انداخته، یعنی این مال رو دو شق کرده، از تشقیق هم ینفع تردید، توجه فرمود چق سالس رو، یعنی این یا اونیست که به سبب امامت مال پدرم هست، این یک، یا این که نه اگر نباشه چی میشه آقا؟ میراث میشه، میراث میشه، مثل چی؟ مثلا مثل هدایا، مثل نذورات، این اگه بیارم برای امام این ملک شخصشه. و اما اگر چنانچه از قبیل خمس باشد، این طبعا ارث بردار چی آقا؟ نیست. از اینجا این متعین میشه در خصوص چی آقا؟ ارث. و زکات هم که حضرات فرمود که خدای تعالی ما را تطهیر کرده از این که ما بخوایم از اوصاف ناس استفاده بکنیم، فلزا بدل زکات برای ما چی قرار داد آقا؟ خمس قرار داده. و حضرات زکات برای خودشون هرگز مصرف چی آقا؟ نمی کردن. حالا ولی این که بعد این زکاتی که به اصطلاح حرام هست بر سادات، زکات واجب هست، خب این زکات واجب شامل میشه دیگه. بله. صدقات هم همینطور نمیگرفتن دیگه قطعا. خب این اشکال شده، اشکال شده که آقا اونی که ملک منصب هست ارث بردار نیست، صف المال هم هست. صف المال یعنی چی؟ یعنی بخشی از این غنایم که اختصاص دارد به شخص امام معصوم یا به شخص نبی مکرم علیه السلام، و اون قطاع الملوک یعنی اون زمین‌های خیلی دست اول خوبی که برای ملوک بود، اگر چنانچه اسلام فتح کرد جایی رو گرفت، این قطاع الملوک مختص میشد به نبی و امام. یا اون اسب‌های تیزروی خیلی درجه بالایی که داشتن، اینها مختص به کی است؟ آقا امام و نبی است. این احتمالش مستشکل میگه که هست. خب متعین در خمس نیست منصب امامت، هر دو قابل ارث نیستن. جوابش این است که اولا خود این به سبب صف المال رو اصلا در دست حضرات نبوده، چون حربی در زمان اینا نبوده، مبسوط الیاد نبوده که بجنگند و بخوان که این صف المال گیرشون بیاد. و علاوه فرد این که از قبل بود یا به دلیلی هم بود زیاد نبود. و ثالثا که این شخص راوی میگه نه تا برای ما میارن، چه ربطی دارد به مسئله حرب و صف المال؟ فلذا این اشکال اساسا چی است آقا؟ منتفیه. متعین میشه در چی آقا؟ خمس. این است که فقهای ما به این استدلال کردن، یکی از ادله همین خمس اینه. خب این ظهورش در این دارد که مال منصب امامت صریحه. ما کان لعبی به سبب امامه، یعنی به سبب منصب امامت دیگه، به این سبب، یعنی به سبب ارث و شخصی و اینا نیست. خب این یک روایت. بله امام رضا و امام تا همجور ادامه داشت بود تا بعدش تا امام هادی و عسکری علیه السلام، توجه فرمودید؟ بله این روایت در عزت سند خلاصت الکلام اینه که این ابن راشد تصریح شده که از امام هادی نقل کرده و این بزرگوار رو تصریح کردن به اساقتش. بله از ایب نداره، میتونه از قاسم بن یحیی نقل بکنه. معلوم است که قاسم بن یحیی هم طبقه همین ابراهیم بن هاشم بوده، توجه فرمودی؟ بله عرض میکنه به شما که این روایت پس سندن دالت گیر نداره. اما روایتی دیگه است که صریحه. این یکی ظهور بود، به ظهور دیگه، صریح که نبود، اسم خمس نبرده، ما استظهار کردیم دیگه. اما روایت دیگری عرض میکنم که دارد که اون روایت اصلا تصریح کرده که خمس مال منصب امارته، و این روایت دوازدهم از ابواب ما یجب فی الخمس هست. علی ابن الحسین المرتضا، یعنی سید مرتضا، فی رسالت المحکم و المتشابه، رساله ای دارد ایشون به نام رساله محکم و متشابه، که این رساله رو تماما از تفسیر نعمانی گرفته و از در واقع غیبت نعمانی گرفته که همون تفسیر اسمش برده میشد، دارد که به اسناده الاتی، حالا سندش رو من میخونم بعدا. قال عن علی علیه السلام قال ابا اما ما جاء فی القرآن من ذکر معایش الخلق و اسبابها. بله این حدیث دوازده هست دیگه. بله ما عادت چی داده بودیم؟ دوازده. خب و اما وجه الاماره که داره دیگه، ادامهش داره. بله معاش الخلق و اسبابها فقد اعلمنا الله و اعلمنا سبحانه ذلك من خمسه اوجه: وجه الاماره و وجه العماره و وجه الاجاره و وجه التجاره و وجه الصدقات. فاما وجه الاماره، فاما وجه الاماره فقوله واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول الى اخر. فان خمس رو، این آیه خمس رو، این تشریع خمس رو، این وجوب خمس رو از قبیل وجهش چی گرفت آقا؟ اماره گرفته در مقابل سایر وجوب. یعنی این اصلا وجهیست که خدای تعالی برای منصب اماره قرار داد، نگفته حتی امامت. این که گفته اماره درش یک لطفیست، چون امامت باشه ممکنه که ما بگیم که مخصوص حضرت هست یا به جهاتی از حکومت منفصلش کنیم، ولی این اصلا دارد وجل اماره، یعنی برای اداره حکومت چی؟ اسلامی. این است که امام راهب در اون کتاب ولایت فقیه تصریح میکند که خدای تعالی این خمس رو قرار داده برای اداره حکومت اسلامی. توجه فرمودی؟ خب حتی سهم سادات رو هم ایشون استظهار میکند از بعضی از نصوص که باز اون رو هم برای همین حکومت اسلامی قرار داده و اختیارش به دست ولی حاکم هست. بعد میگه که خب اگر چنانچه مردم خمس رو میدادن، یعنی سهم سادات رو میپرداختند، همون بازار تهران کافی بود که کل ایران اداره بکند، سادات کل ایران رو. اون در کتاب ولایت فقیه میگه ولیکن خب پرداخت نمیشه. غرض این است که میخواد بگه حرفشون اونجا اینه که اگر سهم سادات مخصوص فقط سادات باشد، اندازش به اضعاف ما یحتاج سادات هست. فلذا شک نیست، یکی از دو وجهش اینه، شک نیست که این باید مازاد برگردد به چی آقا؟ اون وجه حکومت. این حرف فرماش ایشونه، ولی ما میخوام بگیم این یک وجه استثنایی است. اونی که مهم است مثل این روایته که اصل خمس رو، اصلا خمس شامل هم سهم امام میشه هم سهم چی آقا؟ سادات. همه رو میگه وجه الاماره هست، این خودش دلیل است. این از جد دلالت گیر ندارد، عمد سندشه. ما در اون کتاب الخمسی که نوشتیم گفتیم این روایت سندش ضعیفه، ولی الان میخوام بگیم این سندش موثقه هست. چرا موثقه هست؟ به خاطر اینکه رباتی که در این روایت دارد که نقل کرده رباتش رو عرض میکنم که رباتش رو در اینجا در این روایت اینه. این رساله رو من در کتاب مقیاس الرباط در خاتمه مقیاس الرباط اونجا مفصل سندشو بررسی کردم، رساله همین محکم متشابه رو. رساله اینه، میخونم خدمت شما. رسالة المحکم المتشابه الفه و سید المرتضى و قد روا فیه الکاتب النعمانی ما ورد عن امیر المؤمنین علیه السلام. کاتب نعمانی در این روایت اون چی که از امیر السلام نقل شده رو روایت کرده. من الروایات فی تفسیر القرآن، خصوص روایاتی که در تفسیر قرآن هست. خب ولذا تعرف هذه الرساله به تفسیر نعمانی. خب قال السید، خود سید مرتضی در اول همین رساله، اون رو پیدا بکنید، در همون اول رساله کلامش اینه. قال ابو عبدالله محمد ابن ابراهیم جعفر نعمانی رضی الله عنه. خب اینشون از اجلاء شیعه بود، از اکابر شیعه بود خود این نعمانی. ایشون در کتابش اینجور گفته فی تفسیر القرآن حدثنا احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده این قال حدثنا احمد ابن یوسف ابن یعقوب الجعفی. آی خویی یک کمی استبعاد کرده که این ابن عقده از احمد ابن یوسف نقل کرده باشد. وجه استبعاد رو هم گفته به خاطر اینکه اون طبقش، اون سندش طبقش با این یک کمی زیاد هست. جواب دادن که آقا این شخص از معمرین بوده، منافات ندارد، خیلی فاصله نیست، فحق با ایشون هست، با این مجیب هست و درست هم هست. اون وقت این از این جهت گیری ندارد. البته خود ایشون بعدن تنزل کرده، گفته که والله العالم واقع رو خدا میدونه، ما به ذهن میرسه، ولی این اشکال وارد نیست، چون این شخص و دیگران گفتن از معمرین بوده، فلذا میتوند که این ابن عقده از احمد ابن یوسف نقل بکند. احمد ابن یوسف ابن یعقوب جعفی ایشون همون مولا تیم الله، مولا تیم الله. این به عنوان مستقلی در کتب رجال آمده است، هر دو، هر کدام. لکن تصریح کردن علمای رجال که این دو تا یه نفرن. خود آقای خویی هم در همین موجم تصریح کرده که این دو بزرگوار یه نفرن. اون وقت به اون احمد ابن یوسف که مولا تیم الله باشد تصریح شده به وثاقتش، هم شیخ طوسی تصریح کرده به وثاقتش و هم علامه حلی، هر دو. نه اینکه این فقط اختصاص به علامه داشته باشد، شیخ طوسی هم تصریح کرده. خب این رو گفتن ثقه، از همه قبول دارن، صاحب وسائل گفت دیگران. ما داشت صاحب وسائل دیگه احمد ابن یوسف ابن یعقوب، یعقوب نیاورده، ابن یعقوب آورده احمد ابن یوسف مولا تیم الله، صاحب وسائل به این عنوان آورده. اما مشایخ رجال گفتن این همون احمد ابن یوسف ابن یعقوب هست. خب این الجعفی، این شخص ثقه هست. پس یعنی یک کمی کلام بود در این شخص بود که الان عرض کردیم که این ثقه هست. بعد اسماعیل ابن مهران که خب اتفق الاصحاب علی وثاقته عن الحسن ابن علی ابن بعده ابی حمزه، این پسرش رو هم اصحاب همه قبول دارن که ثقه هست، حسن ابن علی ابن حمزه. ان ابیه، خود علی ابن ابی حمزه. ان اسماعیل ابن جابر، اسماعیل ابن جابر جعفی هم که معلومه. حالا صبر کنید دیگه. پس اینجا فقط اینجا کلام میشه در خود علی ابن ابی حمزه بطائنی که ما قبلا گفتیم چون ایشون ضعیفه لذا این رساله محکم و شابه من در کتاب مقیاس آوردم، میشه ضعیف. ولیکن الان میخوام بگم نه، این وثاقتش ثابته، چون یک تحقیق اخیراً با دقت انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم. سرش هم اینه که تضعیفی که کرده ایشون رو ابن غزائری تضعیف کرده، دارد که لعنه الله اصل الوقف و اشد الخلق اداوتن للولی من بعد ابی ابراهیم. خب این کتاب ما در همین مقیاس اثبات کردیم که سند درستی نداره، نسبتش به ابن غزائری ثابت نشده، همونجور که خود آقای خویی هم اعتراف کرده و قبول دارد که دیگران هم همینجور، که چون بحثی اصلا این کتاب اصلا ثابت هست به ایشون نسبتش یا خیر، که اونجا اثبات کردیم که نه این کتاب نسبت ثابت نیست، چون چند تا کتاب بوده و این اصلا هیچ دلیلی ما نداریم که این کتاب ثابت بکند که مال بعد ابن غزائری بوده. این یک. و ثانیا از جهت دلالت هم این کذابون ملعونون قرینه بعدیش معلوم میشد که مقصودش از کذابون که لعن کرده به خاطر کذب در خود امامته، یعنی کذبش در توقفه و وقف کردنه، کذبش در اون حرفش که میگد که امام بعد از امام موسی بن جعفر ما دیگه امام نداریم، این در انکار امامت امام رضا علیه السلام. کذابون ملعونون اصل الوقف، اول گفته لعنه الله، اصل الوقف ریشه وقفه، اشد الخلق اداوتن. خب اینو آورده، اون وقت این خیلی اینو نمیشه گفت دلیل هست. بعضی از اصلشم کذابون هم بعضی نقد کردن، کذابون هم بگد همینطوره فرق ندارد. خب این از این جهت که این رو نمیتونیم بگیم که منافات با وثاقت در نقل دارد، چون فساد عقیده، انکار امامت، اینها منافات با وثاقت در نقل چی آقا نداره، در جا خودش هم همه گفتن، خدای خویی قبول دارد، مرحوم شیخ طوسی قبلا گفته در عده و دیگران و دیگران، ما مفصل این رو وجهش آوردیم که اساسا اونی که ملاک هست در حجیت روایت فقط وثاقت در نقل قوله و این منافات با فساد در عقیده چی آقا نداره. خب او در همون جهتی که مربوط به امامت باشد اقتضا می کند که برخلاف نقل بکند، اما اونجوری که اونچرا که به امامت مربوط نمی شد ملازمه ای ندارد. اگر چنانچه کسی طبعش اینه که شخص صادقیه، عمری رو در نقل ها به دروغ عادت نداره و راست گفته و راست میگه، یعنی میخوام بگیم فی نفسه ها، فی نفسه، من الممکن، من الممکن که در این حالی که شخص فساد در عقیده دارد، اما در نقل قول چی باشه آقا؟ مگر ما نداریم اینا رو؟ مگر ما دیگرانی که از واقف بودن، فتحی بودن، اصحاب ما اتفاق بر وساقتشون ندارن مگه؟ مگه اینا کمن تعدادشون؟ اصل وقفه به این معناست که چون ابتدا شروع کرد ایشون، دیگران تبعیتش کردن، اینه معناش. که چون تو قبل از ایشون که نبود این قضیه واقفه، ایشون این رو تفوق کرده شروع کرده، بقیه چی کارش کردن آقا؟ تبعیتش کردن، اینه معناش. علایالن این ملازمه ندارد، کما این که ما حالا صبر کنید، اصحاب زیادی داریم که اونها از اشخاص فاسد العقیدن و اصحاب امام اتفاق و وساقتشون کردن، معلوم میشد که بودند در میان اصحاب کسانی که فاسد العقیده بودند. حالا یه موقع ثبوتی میگیم، در محله امکان میگیم ملازمه نیست، یه موقع در محله چی میگیم آقا؟ وقوع، واقع هم شده آخه، یعنی یکی دوتا نیستن، بسیاری از ربات ما فاسد العقیدن، ولی اصحاب ما اتفاق کردن بر اعتبار نقل، حتی تصدیق کردن به وثاقتشون، گفتن ثقتون، بله ثقتون، مثل همون سماعه، مثل اون عبدالله ابن بکر، مثل اسحاق ابن عمار و کذا و کذا. بله، خب این از این جهت. بعد دارید که نعم ربا، نوشتیم نعم ربا ابن شهرآشوب عن ابن مسعود انه قال سمعت علی ابن الحسن یقول ابن ابی حمزه کذابون، که رو از کی شنیده؟ از علی ابن حسن ابن فضال، کذابون ملعونون، اون خودش آمیس، البته توجه فرمودی، قد رویت عنه احادیث کثیره و کتبت تفسیر القرآن من اوله الی آخره الا انی لا استحل ان ارغی عنه حدیثا واحدا. اینه که اینجا دارد که کذاب ملعونون، از این همین لفظ ملعونون، چون لعن به خاطر فساد در عقیده و انکار امامت شخص مستحق میشه به لعن، و در عرف میان محدثین که کسی رو لعن میکنن بعد از این که فساد عقیدهش رو ذکر میکنن، مثل همون ابن غزالی تازه گفته که لعنه الله، این ملعونون خودش اصلا یه قرینه است که کذابون مقصودش همون به خاطر انکار چی است آقا؟ امامتشه. و اما اینی که من لا استحل ان اروی ان حدیثن، این فتوا و نظر خود کی است آقا؟ ابن فضاله، میگه لا استحل، من جایز نمیدونم ازش رو باید نقل بکنم. خب آیا این که ایشون گفته لا استحلو برای ما حجت میشد که خودش از شخص عامی هست؟ جوابش نیست که خیر، لا استحلوی ابن فضال که فتوای خودش رو دارد میگد برای ما حجیت چی آقا؟ ندارد. این فتواست، این نقل حسی نیست. لا استحلو یعنی من فتوا میدم بعدم حلیت نقل از او، عمل به روایتش، این فتوه برای ما حجت نیست. خب این از این جهت. حالا ادامه رو توجه بفرمایید. فلیس الا رأیه فی ذلک ولا حجت لرأیه کیفه و اصحابون الامامیه روا و عنه، اصحاب امامیه ازش روایت کردن و اعتمدو على روایتی فی الفقه، و شیخ تصریح کرده به این که اصحاب ما اتفاق کردن بر اعتماد به علی ابن ابی حمزه، نقد نص کلام شیخ طوسی رو میخونیم. اون وقت اما ما ورده، یکی از ادلهی که گفتن که ایشون ثقه نیست اینه، چیه؟ ما ورده فی الخبر المستفیزم هست من ان ابا الحسن الاول قال له یا علی انت و اصحابک اشباه الحمیر. خب این اشباه الحمیر رو رد کردن، اینو استدلال کردن، دیگران رد کردن، رد، این رد درسته، گفته این غایت مدرمش کنه احمقن، احمق بودن با وساقت شخص منافات چی آقا؟ نداره. در نقل احمق در این که راه حق و باطل تشخیص نداده، نتونست حق رو بفهمه، نتونست عقیدهش رو سالم بکنه، این از این جد احمق. عقلش کار نمی کنه، عقلش کار نکنه دلیل برای اینست که نقلش هم کار نمی کند. این وساقت در نقل فقط، بله، این از این جهت. خب این اینه هازا ما عن النجاشی نقل عن الکشی انه روا به طریقه ان محمد ابن مسعود انه قال سأل ابن فضال عن حال الحسن ابن علی ابن حمزه لا عن حال ابیه. تازه همین حرفی که الان کذابون فلانون، ایشون کشی برای اون پسر نقل کرده، اصلا معلوم نشد حالا برای پسر یا برای پدره، مردد شده با اینکه خود در راجب پسر تسلیم به ساقتش کردن. فلذا اصل این که این ثابت باشد این نقل نسبت به علی ابن ابی حمزه خودش فیه مافیست، چون با نقل کشی تعارض دارد. اون میگه اصلا در مورد پدر نبوده، در مورد پسر هست. خب این از این جهت هازا با این که شیخ طوسی رو ببینید تصریحه شیخ طوسی در عده و امکان ما رووهو، رووهو یعنی مخالفین، لیس هناک ما یخالفهو، اگر ما روایاتی از اصحاب امامیه معارضه او نداشته باشیم، فقط یک روایت داشته باشیم آقا بدون معارض. الان روایتی که اما وجل اماره معارض داره در اینجا، بله خیر معارض نداره، ما روایت معارضی نداریم. اگر معارضی نداشت و لا یعرف من الطائفه العمل بخلافه، طائفه یعنی مقصود از طائفه یعنی اجماع قدما، بر خلافش ندیدیم، وجب ایدن العمل بهی اذا کان متحرجا فی روایتهی موثوقا فی امانته. متحرج یعنی این که در نقد روایتش راست میگه، دروغ نگه، و موثوقا فی امانته، و امکان مخطئا فی اصل الاعتقاد ولعجل ما قلناه. ببینید آقا اینجا مهمه، فقط شاهد بر سر این جمله اخیره، عملت طائفه به اخبار الفتحیه مثل عبدالله ابن بکیر و غیره و اخبار الواقفه مثل سماعت ابن مهران و علی ابن ابی حمزه البتائنی و عثمان ابن عیسی. اینو در کنار همون عبدالله ابن بکیر آورده. چطور شما عبدالله ابن بکیر میگی ثقه هست؟ اینم همینطوره، این اجماله. من الان سلسه از اون چیزی که نوشتم خوندم خدمت شما، مفصل این بحث، ولی اجمالا این است که ایشون ثقه هست، این سند این روایت خدشه نیست، کما اینکه دلالتش که صریح بر مطلوبه. تا اینجا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.